الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. فعلا الكلام في اشتراط طيب المولد وعدم قبول شهادة ولد الزنا تلخص مما بيناه أنه مقتضى القاعدة التفصيل بين الأشياء الحقيرة اليسيرة وبين الأشياء الكثيرة لدلالة النص المعتبر على ذلك، ومخالفة المشهور غير واضح لسند الرواية الصحيحة إلا أن تحرز الشورة العظيمة. فلو أحرزنا الشورة العظيمة القدمائية فلا إعراض بهم على هذه الرواية المعتبرة، ف لا مناص من رفع اليد عن مدلولها، وإلا ما لم تهرز هذه الشهرة العظيمة مقتضى القاعدة تعين هذا التفسير. ولكن السيد الخوئي بعد حكمه باعتبار هذه الرواية وبنائه على عدم قادهية الشهرة القدمائية في صحة الرواية قال مقتضى القاعدة تعين هذا التفسير بحسب الدليل، ولم يعتني بما يشكل يعني من ناحية الشهرة العظيمة، ومطلقا لا يقول بقادهية إعراض الشهرة القدمائية في حجية السند. من هنا في المقام قال مقتضى القاعدة تعين هذا التفسير في تكملة المنهاج، ولكن قال إنما الإشكال في تعيين اليسير يعني التمييز بين اليسير والكثير، لأنه ما من شيء إلا وهو يسير بالنسبة له ما هو أكثر منه، بالعكس هذا الإشكال منه غير وارد، وذلك لأن اليسير والكثير من العناوين العرفية المحضة العرف يفكك ويميز بين اليسير يعني المال اليسير الحقير وبين مال الكثير، وإلا لنسد تحكيم أهل العرف نظر أهل العرف في مثل ذلك من العناوين العرفية المحضة. وعلى عيال كون كثير واليسير عنوانا إضافيا لا يمنع أن الرجوع إلى الأرف، وبالأخرى الأرف وإن يرى بين مراتب الكثير تفاوتا بلا شك ولا ريب، وإذا بين مراتب اليسير تفاوتا، ولكن ذلك لا يمنع أن يقوم أهل الأرف الجزم فأن بالأموال يعني يقسم الأموال إلى قسمين، مال يسير لا يؤبأ به ليس كثيرا في نظر أهل الأرف ومال كثير، وهذا لا يختصر المقام. من هنا أكثر الفقهاء لم يستشهدوا على تحكيم نظر أهل الأرف في مثل المقام بمثل هذا الإشكال، وعليه فإشكاله غير وارد، وبناء على مبناه لا بد من أن يلتزمه بتعين هذا التفسير كما صرح به لولا هذا الإشكال. ثم في مجهول الحال أيضا هو قال مقتضى القاعدة سقوط كل من العام والخاص بالشبهة المصداقية، ولكن له كلام فيما إذا كان عنوان المخصص وجوديا يقول أنه بعد سقوط العام والخاص على الحجية في شبهات المصداقية، لكن فيما إذا كان الخاص عنوانا وجوديا يجري الاستصحاب الموضوعي من ناحية الموضوع بالاستصحاب عدم، يعني عدم تحقق ذلك العنوان الوجودي، فحينئذ يكون في الحقيقة هذا الاستصحاب مناقحا لموضوع دليل العام، فالنتيجة حينئذ قبول شهادة مجهول المالك. هذا الكلام منه متين، لأن الاستصحاب الموضوعي يصلح لأن ينقح موضوع الدليل اللفظي، ولكن في خصوص المقام أو مثل المقام إنما يجري استصحاب العدم الأزلي لا النعتي، ويأتي إن شاء الله في مبحث الاستصحاب أن أدلة الاستصحاب قاصرة عن الشمول لاستصحاب العدم الأزلي ظاهر نصوص الاستصحاب كلها، إنما هو استصحاب العدم النعتي. فبناء على جريان استصحاب العدم الأزلي يتم كلامه في خصوص المقام، وهذا لا يختص بالمقام، وهذا يمكن التفسير بذلك في مطلق موارد الشبهات المصداقية لدليل المخصص. ثم يقع الكلام في أن من شرائط الشهادة قبول الشهادة ارتفاع التهمة، يعني تهمة الاتهام لجلب نفع أو دفع ضرر للشاهد، مقتضى القاعدة ومقتضى اطلاقات النصوص عدم قبول شهادتي إلا ما خرج بدلالة النصوص الخاصة، وهذا الكلام يأتي تفسيرا. هذا إجمال الكلام. تفسيري که دو تا مطلب هست در اون بحث قبلی که مونده، خیلی نکته خوبی هست، بعضی از بزرگواران خب تکمیل رو من نگاه نکرده بودم، نگاه کردم به متذکر شدم، خوب اینجا مطرح بشه. یکی این که در اون تفسیری که ما گفتیم ما به این نتیجه رسیدیم که مقتضای قاعده تعین تفسیر هست، به خاطر اینکه اعراض مشهور قاضی سند نمیدونیم و این سند معتبری هست این روایت، مگر اینکه احراز بکنیم به اینکه شهرتی که مشهوری که به اصطلاح احراز کردن از این روایت شهرت عظیمه باشه، علا فرد اینکه پس کردیم و حالا با توجه به اینکه فرد نهایی قبل نوشته شده مقصود بعدا نوشته شده و عدم کسی دیگری غیر از علی حمزه قالبی تفسیر نشده و از این که پس کردیم احراز کردیم که این شهرت عظیمه هست، طبق مبنای ما این روایت احراز مشهور شهرت عظیمه قدماییه، این قاده سند میشد و نمیشه پخص کرد، باید پس کرد. پس ما اینطور به نتیجه رسیدیم که مختزل قاعده تعیین تفسیر هست، مگر اینکه شهرت عظیمه قدمایی احراز بشد که احراز کردن از این روایت. مرحوم خویی در تکمیل این تفسیر رو میگه الان قاعده متعین هست، من نگاه نکرده بودم، ایشون میگه متعین هست به خاطر اینکه این روایت معتبره، ایشون هم تصدیق کرده سند این روایت رو، بعد گفته که الان قاعده این تفسیر متعینه، چون ایشون هم احراز مشهور رو قاضی مجید سند نمیدوند، لیکن فرق نمیذارد بین شهرت عظیمه بین شهرت یاقا غیر عظیمه، مطلقا قاضی نمیدوند به این تفسیر متعین میدوند. منطقه مراتب ایشون یک حرف دیگری دارد و اون حرفش نشون که انما الاشکال در این است که این یسیر و کثیر رو ما بخواییم بشناسیم تمیز بدیم مشکل هست، و لذا فایدهی در این تفسیر چی آقا نیست، و خاطر این که ما منشه این مال ندا و او یسیر به نسب ادام حقوقه و کثیر به نسب ادام دونه، این مطلب معلومه از این جهت، و لذایشون میگهد که فایده تفصیل نداره. من عبارتشون رو خدمت شما میخونم، تکمیل را بردن که بخونم کلام ایشون رو. از ایشون علال قاعده عجت اجتهادی و دلیل این تفصیل رو متعین میدونه، فقط میگه این تفسیر فایده ای نداره. خب میدونید شما این اشکال اختصاص به خصوص مقام چی آقا نداره، هر جایی از فروع فقهی که صحبت مثل مال کسی میگه که اگه در معرض خطر هست در حالت نماز میتونید بشکنید مثلا فرضاً، یا حتی همون قضیه گناه صغیر و کبیر هم همین مطلب بود دیگه، که اونا آقایینی که صغیر و کبیر رو انکار میکردن میگفتن که ما من ذنب صغیر الا هو کبیر بالنسبه الى ما دونه، و ما من ذنب کبیر الا هو صغیر بالنسبه الى ما فوقه، و خاطر همین اصلا انکار میکرد. ما همجا رد کردیم این حرف رو. حالا اینجا فرمایششون اینه، ایشون در صفحه 110 جلد 1 مبانی تکمله، ایشون اینجا بعد از اینکه تصحیح کرده و اون مطلبی که گفته اشکالی نیست در تعیین این تفسیر، از هر جهتی، نه از جهت سند روایت و نه از جهت اعراض مشهور گفته اشکال نیست، چون اعراض مشهورشون قاضی نمیدونن و سند این روایت هم چی آقا معتبر میدونن. بعد گفته که انما الاشکال من جهت ان الشیء یسیر بل کثیر، البته متن عروه هست این متن تکمیل علاقا علالظاهر، من اینجا این ظاهرم باید متن عروه رو ترشون شهر داده باشه، حالا این در جلد یک هست و اینجا من الان به چشمم نمیخوره، ولی حالا الان در متن اینجور اومده که لا تقبل شهادت ولد الزنا مطلقا الا فی الشیء الیسیر الا اشکال، این اشکال ایشون گفته اشکالی نیست در تعیین این تفسیر، لا اشکاله، نه از نایه روایت و نه از نایه اراز مشهور، اراز مشهور که مبنایی هست مال ایشون بلا فرق بین عظیم و غیر عظیمه، و روایت هم که خودش اینجا اصلا تصریح کرده و ما بیانی که از کردیم قبلا، ولیکن گفت انما الاشکال من جهت ان الشیء الیسیر و الکثیر لیس لهما واقع محفوظ کما تقدم، یعنی واقع محفوظ یعنی یک ضابط معین واقعی داشته باشد که عرف بگرد این یسیر است اون کثیر ما نداریم، بل هما امران اضافیان فشیء واحد یسیر بالاضافه الی شیء و کثیر بالاضافه الی آخر، یک چیز نسبت موافقش به سرا یسیر انصد مردونش چیست آقا؟ کسیره بعد او انهو یسیرون به اضافه دار شخص و کثیر به اضافه اساس توانگر و مالدار و غنی مالی در نظر برای اینا یسیره، ولی اشخاص فقیر همون مال برای اینا چیست آقا؟ این کسیره بعد بله درد که به اضافه دار آخر او انهو یسیرون فی مکان او زمان و کثیرون فی مکان او زمان آخر، و علا ذالکه فلا تبقال تفسیر فی قبول شهادتی فی الیس شیء الیسیر و علم قبولها فی شیء الیسیر فائدتون، این فرمایششونه. ولیکن این اشکال درست نیست به هیچ وجه، به خاطر این که اولا که عمومی ما در نظر بگیریم با قطع نظر از عوارض خاص به اصطلاح حالا یک اضطراری یا مکان خاصی فلان اینا بطور طبیعی متعارف عرف عام، بعضی از عرف عام رو در نظر بگیریم، خب مال کم رو با مال زیاد با هم دیگه چی آقا؟ فرق میدونن، معلوم روشن وجدانی این هست، منتها شما مال زیاد رو هم خب البته که این هست در اموالی که زیاد میدونن خودش مراتب دارد، فرض کنید آقا شما مثال در لغت هم همینطوره، لغت هم همجور اومده که یسیر رو کثیر فرق گذاشته شده، خب منتهاش فرق میدونن بدنی که مثلا حداقل کثیر رو در نظر میگیرن که اول قاعده خب بینشون مراتب داره الا ماشاءالله به بالا، اونا هم اگه بخواه بگید در کسیر هم ما من کسیر این اضافه که این کسیر است مادونش و یسیر است نسبت به چی آقا فوقش، اون کسیری کسیر هم بگیره همینطوره، این چه حرفیه، در یسیر هم همینطوره، در ذنب کبیر و ذنب صغیر هم قبلا گفتیم این رو، و کلن فوقه ها در این گونه موارد لا یحساس، مثل باب همون دفع خطر مالی باب صلات گفتن میشه نماز رو بشکنه اگه مال عظیم باشد، مال کثیر باشد، مال یسیر باشد نه نمیتونه بشکنه، و موارد زیاده چه مال باشد چه غیر مال یسیر و کثیر و حتی غیر یسیر و کثیر، سایر عناوین اضافی و عرفی، اضافی بودن عنوان مانع از تحدید عرفی چی آقا نمیشد، در عناوین عرفی محضی که شاره لخاده نکرده و داخره عرف اضافی بودن عناوین مانع از تحدید عرفی نیست، در این حالی که اضافی هستن من ازاده که عرف مال کسی رو سال بکنی واسه تعریف میکند، مال یسیر هم سال بکنی واسه چی آقا تعریف میکند، وجدان عرفی این رو شاهد هست و میتوند این رو تعریف بکند، خب این روشن، بله نسبت به اشخاص ممکنه میگیم که عرف هم اینجا تحکیم میکنه، حکومت داره اینجا نظر میده، میگه این مال نسبت به این آقا یسیره. خب بگه خب اینم ضابطتون اشکال نداره نسبت به افرادی که توانگر هستن. خب عرف در اینجا هم چی داشته باشد آقا؟ ضابطه داشته باشد. اینم ضابطه منده باز. خب تشخیص هم به وجدان عرفی باید حاکم تشخیص بدن. باز شما من یه حرفی که میزنم دقت نمی کنی این اشکال دوباره تکرار بکنی. عرض بکنم که حاکم هم باید تشخیص بدن باید معیار وجدان عرفیش باشد. نست که ندارد که دلیل شریکی ندارد که او هم مثل که اهل من الناس میموند اینجا هیچ حاکم موضوعیت نداره در اینجا. بله تشخیص با حاکم هست در این قضایا قبولش آن ولی که خودش هم باید به وجدان عرفی خودش تشخیص بده. درجه فرمودید اب نداره وجدان عرفی هر کسی یعنی عرف عام. وجدان عرفی هر کسی یعنی چی آقا؟ بس سلام هرگاه میگیم وجدان عرفی دیگه هر کسی به وجدان عرفی یعنی عرف عام باید نگاه بکند. معنیش عرف عامه دیگه عرف شخصی خاص خودش نداره که. بله روشنه این مطلب. خب یه نکته دومی هم هست. نکته دوم این است که آقا در بله
شک میکنیم که قلیل یسیره یا کثیره
اینجا باید اصلا است که کثیر نیست. کثیر بودن خودش یک وصفی است چون مال بخواد وصف متصف به کثیر باشه دیگه عمران وجودی است دیگه. اگر شک کردین استصحاب عدم بلوغی حد الکثره اتفاق فرمودید. بله کثرت امر چی است آقا؟ وجودیه. این امر یسیر که اصل مال که هست حالا برو کم هم باشه یسیر بودن وجدانیه درجه برمودید. اما اینکه ازداد حتی بلد حدر کفره این خودش چی هست آقا؟ اصل عدم بشه. بعد مال که اصل وجودش که مطابق با یسیر بودنشه درجه برمودید. این حالا باید زیاد بشه تا به حد چی برسد آقا؟ کسرت برسد. خب این اصل چی هست آقا؟ عدم کسرتی. این میشه این اصل موضوعی و الا عرف در این گونه موارد تحکیم میکند دیگه یعنی تهدید دارد. خلاصه این رو بذاریم کنار. فعل بعدی هم هست راجع مجهول الحال. مجهول الحال رو از کدید طبق قاعده اصولی خب این داخل در شعبه مصداقی دلیل مخصص هست به خاطر اینکه عدله قبول شهادت مؤمن عدل به عمومها و اطلاقها دلالت کرده که تقبل شهادت کل مؤمن چی آقا؟ عدله. نصوص کتاب سنت این عمومات اطلاقات دلیل خاص اومده شهادت ولد و زنا چیکار کرد آقا؟ خارج کرد. خب وقتی شک کنیم که ولد و زنا هست یا نه این شبه مستاقی دلیل مخصصه و حسب قاعده باید عام خاص از هر دو از حجیت چی میشن آقا؟ ساقط میشن. آیا خودمون قبول دارن؟ خب در اینجا همینه میگه ساقط میشن. اما در جایی که خاص میگه عنوان وجودی باشد اینجا مقتضای استصحاب این است که این عنوان وجودی که شک داریم در خارج تحقق پیدا کرده یا نه از عدم تحققش خود ولد و زنا بودن عنوان وجودی یا خب اون وقت استصحاب میکنیم چی رو عدمش رو. این استصحاب عرض میکنیم که فعل جمله حالا با قطع نظر از محضور خود این استصحاب خاص این رو الان بذاریم کنار. این هست که نفسه هست متینیه ما قبلا هم گفتیم اصل موضوعی میتوند منقه موضوع دلیل دفسی بوده باشد. وقتی که ما موضوع دلیل دفسیر شک کردیم که محقق شده یا خیر اگر استصحاب جاری بشد که بتوند ما رو تعبد بکند به اصطلاح عنوانی اون وقت اون عنوان به تعبد احراز میشد چون دلیل استصحاب میگد کنت علا یقین منزاله شما در حکم یقین هستید. خب اون وقت استصحاب چی میگد؟ میگد این لیس ولد الزنا. اون وقت دلیل ما چی بوده؟ دلیل ما هم درسته تغییر کرده قبوله. دلیل ما بعد از تخصیص چی شده؟ کل مؤمن عدل لیس به ولد الزنا شهادت او مقبوله. هر مؤمن عدلی که ولد الزنا نباشد شهادتش چی هست آقا؟ مقبوله هست. این لیس به ولد الزنا رو این استصحاب ما استصحاب عدم کنه ولد الزنا استصحاب عدم تحقق الزنا و کنه ولد الزنا این استصحاب عدم میاد این لیس به ولد الزنا رو تعبدن چی کار میکنه آقا؟ احراز میکنه. وقتی که احراز کرد اون وقت موضوع دلیل خاص عام که همون مقید است همون مقیده بله تغییر کرده چون در شبه مصداقیه گفتیم هر یک از عام و خاص چی میشد آقا؟ عام مقید میشد. موضوع چی بوده؟ کل مؤمن عدل لیس به ولد الزنا. این لیس به ولد الزناش هم به اون دو تا جزء اول که به وجدان محرزه مؤمن عدل این یکی هم به جزء به وجدان جزء به چی آقا؟ به عقل احراز میشد. وقتی که احراز شد نتیجه چی میشه؟ تحکیم دلیل عام. نتیجه چی میشه؟ قبول شهادت مجهول الحال. این حرف ایشونه، حرف ایشون رو هم بخونم این مطلبشون رو. ایشون دارد که در ذیل اون فتوایی که متن هست دارد که و تقبل شهادت و من لم یثبت کونه ولد الزنا و انانه بعد الالسان، که همون در متن تحریر اومده. ایشون دارد که فانه اذا کان واجدن شرایط قبول شهاده من الاداره و غیرها فان ثبت به طریق شرعی کل فراش مثلا انه ولد حلال فهو به حکم حاکم و ان لم یثبت، اگر ثابت نشد، فیکفی فی قبول شهادته العمومات و الاطلاقات فعند المخصص عنوان وجودی فیثبت عدمه عند الشک فیه بالاصل، یعنی همونی که گفتم، یعنی عنوان وجودی هست، اگر عنوان عدمی بود نمیتونه استثاب عدم دیگه جاری بکنیم، چون وجودی هست استثاب عدمش جاری میشه. این حرف ما قبول داریم، مطلب درستی تلازه یک مطلبی است که باید در باب همون در اصول این نکته رو تذکر بدیم که در شبهات مصداقیه دلیل مخصص اگر عنوان وجودی بود استثاب جاری میشد و تنقیح بکند نوزی دلیل عام مخصص رو. ما در مقام دلالت قبول کردیم که در شبه مصداقیه عام مخصص شده، عنوان پیدا کرده، تخصص پیدا کرده به چی؟ مثل مقام ما کل مومن عدل لیس به بلد زنا، بعد از اینکه تخصیص داد عدل اخراج بلد زنایی رو اینجوری شده. وقتی که این شده، متوجه خود این موضوع رو میتونیم ما به این استثاب چه کار بکنیم آقا؟ احراز بکنیم. حرف درستیه، ولی اشکال اساسی که بر این حرف وارد هست که در خصوص این فرع ما نیست، ولی اینکه مصداقش هست، بلکه عمومیه. و اگه استثاب عدم ازلی بود مشکل میشد، ما در استثاب عدم ازلی مشکل بکنیم، اشکال بکنیم، میگه آقا نصوص که در باره استثاب وارد شده این اصلا انصراف داره استثاب عدم ازلی. تمام مواردی که در اون نصوص اومده همه از قبیل استثاب عدم جزا نفیه، مثلا محل اشکاله. اگر اون اشکال رو بپذیریم خب اشکالیه، ولیکن بناهن علا این که عدم الفرق بین استثاب عدم ازلی و نعتی، این فرمایششون درسته، چون در مقام ما استثاب عدم نعتی جاری نیست. ولی کی بود که این وضع متولد بود که شما یقین داشتید که ولد الحلال که الان استثاب بکنید اون ولد الحلال بودنش رو؟ چی؟ کی بود که این به اصطلاح متولد بود که یقین داشته بودید به عدم کون ولد زنا تا اینکه الان بخواد این رو استثاب بکنید استثاب عدم نعتی؟ یعنی دیگه، یعنی این که موضوع محققه اما متصفا به هذا البس فی زمان ثابت یقینا ثم نستصفه. اما چه یقینی ما اینجا چی آقا نداریم؟ از اول شک داریم که از اول ولده چی آقا ولده زنا دیگه اینه ما بولد اینجور میشد. فلذا این اتصاب چی باشد؟ آقا عدم ازلی باشد که این شبه اینجا وارده. این دوتا فریق بود قبلا که خواستیم که به مرور رد بشیم و آقایونی هم که در رساله می نویسن هرگز نگن که آقا موضوعاتی که بعدن گفتید با قبلی ما اونا رو نوشتیم اینو ننوشتیم. نه نه، این هرچی که بعدن میگیم به اون قبلی باید چی بشه آقا؟ ملحق بشه. بله، بازم تاکید میکنم به شما به رساله فقهیه، رساله فقهیه بسیار مهمه، چون قواعد اصولی در این رساله فقهیه کاربرد دارد، اعمال میشه، رد فرع و اصل میشه. مهمه متوجه برای کسانی که حائز امتیازات شدن از قبل تونستن رساله اصولی خوب بنویسن، خوب مال و عادی بالا در اصطلاح ما، اینا واقعا برایشون لازم هست که دیگه رساله فقهی هم چی آقا بنویسن. هر دو که باشد نورون الان نوره به نفع خود شخصه و بسیار هم بسیار لازم هست، خیلی خوب هست. خب حالا میریم وارد موضوع بعدی با میشیم.
اینجا در این مشکول
بود هم
عدم
ولد و زنا
بودن،
این چیز سرات
اصل مصبت در
نمیاره. نه عزیز من، ما لعیسه به ولد و جزء موضوع دلیل ما چی بود؟ آم بگید دیگه، گفتیم دیگه کل مومن عدل چی آقا؟ لیسه و بلد زنا. این دیگه مثبت نیست که لازم نیست که خودش مستثقه لیسه و بلد زنا استثاب عدم کنه بلد زنا دیگه روشنه. آقا دقت کنی، عرض میکنم خدمت شما که در این موضوع بعدی که ما اتهام باشه، خب این در متن تحریر رو اول ما میخونیم خدمت شما که اینجور اومده که از ثابت ارتفاع تهمه لا مطلقا، یعنی نه اتهام از هر جهت، به خاطر اینکه بعضی از موارد تهمه با اینکه شاهد در مرجع تهم هم هست اما نص خاص وارد شد بر قبول شهادتش، پس مطلقا نیست، فل جمله هست. فل جمله مقصود چی است آقا؟ یعنی الا ما خرج به دلیل چی آقا؟ خاص، لا مطلقا. خب بل الحاصله من اسباب خاصه، اون خاصه ای که یعنی نفس او را خارج چی آقا نکرده. و هی امورون منها چی است آقا؟ ان یجر به شهادتی نفعا له. حالا این نفع اینن باشد، منفعتا باشد، حقا باشد، فرقی نمی کنه. ولی هر ستامشون در این متن الان مثال میزنه، توجه فرمودید. کش شریک، این برای اولیه، این کش شریک فی ما هو شریکن فی و اما فی غیره فدقبل شهادتو. یعنی مالی که بنده مشترکه شریک بیاد برای همه مالی که مشترک شهادت بده قبول چی آقا؟ نیست، چون با شهادت برای اصل مطلب اون مال این مال خودش که سهم خودش هم اثبات میشه دیگه، روشنه دیگه، واضحه. اما فی غیر این مال، حالا شریکشه، بله میخواد به نفع شهادت بده، اما در خصوص مال مشترک نیست، در مال دیگری است که مختص به اون شخصه، این مانعی نداره، این روشنه. خب یه مثال، مثال دوم باز هست، اینم مربوط به همین عین البته. و صاحب الدین اذا شهد للمهجور علی به مال یتعلق دینه به. خب مهجور علی یه کسیست که دیگه بدهیش بالا اومده و مهجور شده، مانداش این شخص بخواد شهادتی بده برای مهجور علی یه مالی رو که بالاخره این جزء طلبکاراشه، که قطعا این از اون مال مال خودش هم اثبات میکند اگر شهادت بده دیگه، چون باید بگیرد دیگه. این هم مثلا همین به خلاف غیر مهجور علی. غیر مهجور علی نه، چون غیر مهجور علی داراییش بیش از حد دینشه، فلذا این متعین نیست که حالا اون مالی رو که شهادت میدهد این همون باشد که بهش مخواد بده، تأثیری ندارد، چون بالاخره چه شهادت بده چه ندهد این دین او بهش چی آقا میرسه، چون فرق این است که اموال اون محجور، غیر مهجور بیش از دینشه، مثلا معلومه دیگه، روشنه، واضحه. و به خلاف مال لم یتعلق هجره به، ممکنه که هجر باشد از بعضی اموال و در خصوص اون اگر این دائن شهادت بده قبول نیست، و اگر در غیر این مال مهجور سایر اموالی داره که مهجور نیست در اونها، باز مانعی چی آقا نداره. پس اون اموال منقولش رو هجر کردن، خب یا در اموال چی آقا غیر منقول شهادت بده، این گونه مانعی چی آقا نداره، روشنه. اینا همه در مورد این بود. والوصی والوکیل اذا کان لهما زیادت و اجر به زیادت المال، این میشه منفعت، چون اجرت از قبیل چی است آقا؟ منفعت. خب وکیل بیا شهادت بده به گونه ای که این شهادت منجر به این بشه که اجرت او هم چی بشه آقا؟ بیشتر بشه، برای اون موجب، به نفع موجب شهادت بده در جایی که این شهادتش سبب بشه به چی آقا؟ برای چی؟ برای اینکه این مزدش چی بشه آقا؟ بیشتر بشه. این از قبیل زیاد منفعته، اینم روشنه. پس این مثال دوم میشه. بل و کذا فی ما کان لهم الولایه علیه و کان مدعیین به حق ولایتهما. گفتیم که این معناش اینه که اینجور تفسیر کردیم که یعنی و کذا دک لا تقبل شهادتهما فی ما کان تحت ولایت ما بالوصایه و بکاله من اموال المیت و الموکل، لکن لا مطلقا، بل ما اذا دعیا مالا و زیادت اجرت به عنوان حق ولایت ما علی تلك الاموال. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این وکیل یا وصی شهادت میدهد به نفع موکل یا موسی، این شهادتش به گونه ای باشد که چون این وکیل و وصی پول میگیرن، اجرت هم میگیرن، وصی میتونه پول بگیره، بگی آقا من وصی قبول نمیکنم مگر اینکه اجرتی برای من در نظر چی آقا بگیری، بله، کما اینکه وکیل هم میتونه چیکار بکنه آقا پول بگیره. بنابراین اگر شهادتی بده به نفع موکل یا موسی، پول شهادتی بده موسی میگیر که موجب بشه که در اثر زیادی گستره ولایت او یا وصایت او یا وکالت او این اجرتش هم به مال چی بشه آقا بیشتر بشه. این هم باز برمیگرده به چی آقا؟ نفع، چون بالمعال میخواد منجر بشه به زیادی اجرت الوکالت او دیگه یا اجرت الوصایه او، این میشه با نفع. بعد ادامه داره و اما عدم و قبوله، بله اما عدم و قبول مطلقا من هما ففیه اشکال هم، یعنی اونجایی که به شهادتش منجر به زیادی اجرتش نباشه بخواد من بکنیم، نه مطلق الوسیل و مطلق الوکیل نمیشه که شهادتش قبول نشه به نفع موکل یا موسی خودش، نه اونجاییست که این شهادت اون منجر بشه به زیادی چه آقا اجرتش، یعنی نفعش، بله اینا قبول نیست. و که شهادت شریف، حالا اینجا از قبیل حقه، این مثال آخرش از قبیل چی است آقا؟ حقه، منفعت هم نیست. و که شهادت شریک لبیع شخص، شخص یعنی نصیب، یعنی اون نصیبی که هر کدوم از دو تا شریک با هم دارن. بله، لبیع شخص الذی فیه له اشرف. خب اینجا اگر شهادت بدهد اون وقت حقی برای او ثابت میشد، حق حکمی، حق شیعه و حکمی، حقی اون است که اون شریک بخواد بفروشد بدون، اول باید به او بفروشد بدون، با اینکه او مطالبه خرید میکند به غیر چی آقا نمیتونه بفروشه. علاقه به ذالک من مبارز جر نفع، اینم یک جر نفعی میکنه، اما نه اون منفعت اونجاست، اون تقسیمی که سگانه ایشون کرده بود، اینن او منفعتن او حقن، این سومی اشبه به چی میشه آقا؟ حق میشه. این متنه. حالا محمد بفرمایید این خود دلیل این مطلب رو، اصل این مطلب اتفاقیه که یشترط فی قبول شهاده ارتفاع التهمه، اصلش قبول اتفاقیه که در جواهر اومده دارد که الوصف الخامس ارتفاع التهمه فی الجمله بلا خلاف اجده فی نسلن و فسلن بل الاجماع به قسمه علیه بل النصوص فیه مستفیدتون او متواتره. خب این نصوص که فراوانه، مال نوازجی رو آوردیم که خدمت شما میکنیم. سیه عبدالله بن سلام قال قلت لعبی عبدالله بن سلام ما یورد من الشهود، چه شهود به شهادت است که رد میشد، چه کدوم شاهد است که حدیث رد میشد؟ قال فقال علیه السلام الذنین و المتهم. قال قلت فالفاسق و الخائن. قال علیه السلام ذلک یدخل فی الذنین. خب فاسق و خائن چی؟ اون در زمین داخله. حالا صاحب جواهر میگه این فاسق مربوط فاسق اعتقادی هست، فاسق فعلی عملی نیست. حرف بسیار متینی زده ایشون. چرا؟ چون فاسق عملی و فعلی اون که به دلیل ادله نصوص کتاب و سنت خودش خارج شده بود. اینجا اکن فاسقان به نبعین فتبینه و ادله اعتبار عدالت در شهادت بستشی فهمید که بله فستش رو شهیدین عدلین من رجالکم ذوی عدل، اشهدو ذوی عدل و اشهدو ذوی عدل، درست همین طوره. بله و نصوص هم که متواتره، پس نیازی نیست که داخل در امان زنین بشه دونا. پس زنین مقصود فاسقی چی هست آقا؟ اعتقادی. عبارت جواهره میکنه میبینی و ظاهر ان المراد بالذنین هنا المتهم فی دینه بقرینت ادخال الخائن والفاسق فیه. چه قرینیتی داره آقا؟ وجه ملازمه چی هست؟ که چون فاسق و خائن رو داخل در زنین کرده، پس بنابراین ملازمش این است که این زنین مقصود فاسق اعتقادی باشد. ملازمش بیان کردیم خدمت شما چیه؟ این است که اون فاسق فعلی و عملی اون به ادله قطعیه نصوص کتاب و سنت خودش خارج شده و دلالت کردن بر عدم قبول شهادتش دیگه، پس بنابراین از این عنوان زنین او مراد چی آقا؟ نیست. پس این شنو فسقیه؟ ایشون میگه فسق چی است آقا؟ اعتقادی. بل فاسق فیه، بل به قرینت ادخال خائن و فاسق فیه و عطف المتهم علی، عطف المتهم علی یعنی این که متهم رو بهش عطف کرده، میخواد بگه که از این زنین متهم مقصود نیست. زنین و ما هو علی الغیبه به زنین، زنین اینجا ولو این که اونم با سازداده من متهمه، همه مفسرین اجماع کردن که اون زنین معنی چی است آقا؟ متهم، یعنی او واقعا به غیب مطلعه. اینجور نیست که فقط او متهم باشد، یعنی به این معنی که او یک ادعایی بکند و ادعای نفی بکنه یک اثبات بکنند، این حقیقت واقعی است که او غیب رو میداند. این گفتن یعنی این است، زنی نمونجا گفتن یعنی دایی چه متهم، لفظ متهم آوردن در اونجا.
آجا آجا ولی این به معنای بخیل نگرفته شده، به معنای بخله
علال غیب به بخیل. بله من عرض میکنم خدمت شما معنای متهم رو تصریح کردن، ممکنن به بخیل هم گفته باشن، متهم رو اونجا دیدیم، متهم اونجا انصر به سیاقه، ولی بخیل که غیب رو نخواد بخشش بکند که، این متهمه یعنی به این معنا که این واقعیته، نه اینکه متهم باشد به این معنا که خودش رو ادعا بکند و اما ادعا نفی بکند ادعا اثبات بکند، یعنی او حقیقت واقع او مطلع به غیبه. حالا اینجا هم زنین یعنی متهم، زنین یعنی به معنی مزنون، یعنی مزنون بفرمایید که فسق یا مظنون قبول فی شهادته. این گفته ادنین ایشون میگه که یعنی که کسی که به اصطلاح مظنون هست به میفرمایید که فسق اعتقادی. این رو صاحب جواهر داره دیگه، گفتم خوندی بعدم که بله. و ظاهر ان المراد به دنین هنا المتهم و چی آقا فی دینهی، نه در عملش. فی دین یعنی به معنایی که در اعتقادش بله بله بله، یعنی به این معنا که او به سلام مظنون هست که او مؤمن نباشه، مظنون هست که او فساد چی داشته باشه آقا، اعتقادی داشته باشه. نه 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 نه، فاسق عملی این نیست. این عبده که میگن حالا متیقن اینه، معروف هم همینه دیگه. فلذا شما در باب سید ابن ابی یعفور نگاه بکنید، در اونجا که عدل معنا میکنه، در نصوصی که راجع به عدالت آوردن نگاه بکنید آقا، اینا همه اینا نظر داده به چی آقا؟ به جهت عمل، که اجتناب کبائر بکنه، گناهان رو مرتکب نشد، عفت داشته باشد، کذا و کذا. تمام این نصوصی که کندی وارد شدن در تحدید الهی است، هیچ کدوم اینو نظر به فساد اعتقادی چی آقا ندارن. خب به قرینه ادخال خائن و الفاسق فی، چون فاسق داخل کرده، معلوم میشد که این مراد متهم در دین هست. و عقف المتهم علیه، این متهم به معنی متهم بعضی از دین نفت بودن و کذا و کذا و کذا نیست که زنین رو به شما بگید اونجور بزنید. و انای کل متهم ولو من حیث جلب المنفعه و دفع چی آقا ضرر. نه اون متهم به فسق به اتصال غیر از خود فاسده، اونجا که اشتراط ایمان کردن اون است که یقینا علم داشته باشید که او چی است آقا، فاسد عقیده هست. اونجا چهارت قبول چی آقا نیست. کسی میگه مؤمن چهارته در چی رو میخواد خارج بکنه آقا؟ اونی که یقینا کی است آقا؟ فاسده. اینا عامه رو یا عقاید فاسده رو که داشته اصلا قبول نیست که یقین داشته باشی. این حالا میخواد بگه که حتی متهم یعنی مظنون الفساد، کسی که متهم است به این که آقا فساد عقیده دارد. پس یه موقع است که ما علم داریم این شخص فساد عقیده هست، خب این اشتراط ایمان اینجا فایده میدهد که این است که ایمان چی آقا ندارد. گفتن تازه این کجا داشتید داشتی شما؟ گفتیم سازداده اونجا، اونجا سازداده هم گفتیم به عنای همون متهمه. و بعضی هم بخیل گفتن، ما در ترجمه در تفسیرش نوشتیم اصلا که اون متهم انصبه هیچی، اونجا اصلا به مقام مربوط نیست. حالا این که با سازداده اینجا ببنه متهمی، تو خود نفس گفته دیگه، هر صاحب جواهری دیگه گفته که از زنین المراد به زنین هنا چی است آقا؟ المتهم، عبارت جواهره دیگه. حالا اشکال نداره، حتی اصحاب جواهر داری میخونه تنها شما که ایشون میگه که این فاسق به معنای فاسق در دین هست، متهم در دین هست به قرینه ادخال الخائن، خود خائن داخل کرده درش این رو، خود همین که خائن فاسق رو، یعنی در این متهم عنوان خائن و فاسق رو داخل کرده. اگر خائن، خائن به معنای خیانت دیگه، خیانتکار. حالا و فاسق هم به معنای متهم در دین، یعنی متهم در فساد در چی آقا؟ در دین خودش، عقیده خودش. و اقفل به قرینه که اقفل متهم علی، متهم رو به اقف کرده، یعنی میخواد بگه که از این زنین اراده مطلق المتهم ولو به خاطر جلب منفعت و دفع ضرر چی مراد چی آقا؟ نیست، اونم مراد نیست، بس متعین میشه در همونی که خوش گفته. و این حکیه ان استحا تفسیره بالمتهم، یعنی مطلق المتهم، ولی این حرف درست نیست. آقا میگه متهم دوباره خوش اقف کرده، اگه متهم مراد باشه دیگه تکرار میشد، بله تکرار میشد دیگه، تکرار میشد. اگر زنی رو من متهم مطلق و متهم دیگه دیم چی میشد آقا؟ تکرار میشد، این خلاف دیگه، از خلاف تکرار هست. و حین اذن یکون المراد بالمتهم چی است آقا؟ المعطوف علی الزنین المتهم فی خصوص الواقعه، اون زنین المتهم در دین، این متهم یعنی متهم در خصوص اون واقعه‌ای که میخواد چی بده آقا؟ شهادت بده. یعنی خود متهم به معنای زینف بودن در اون واقعه هست.
این واقعه رو که شهادت بدهد، یا از این واقعه جلب منفعتی میکند یا دفع ضرری از خودش چی آقا میکند. این در خصوص واقعه میشه. متهم سر جای خوش محفوظ معناش، ولیکن زنیم متهم خاصی مقصوده و اون متهم در چی آقا دین مقصوده. این بیان ایشون هست. بله و هین ازن فعطف الخصم. حالا بعضی نصوص بخش خصم هم داره، در این روایت نیست، روایت بعدی هست. میگه خصم هم که میاد، البته اونجا خصم هم یعنی عطف خاص هست بچی آقا بله از قبیل عطف خاص هست. میگه بله اما و این ازن فعطف الخصم علیه فی خبر ابی بشیر و غیرهی من عطف خاص علی خب این در یک روایت. روایت دوم صحیح حلبی هست. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام اما یرد من الشهود فقال الدنین و المتهم و الخصم. همینی بود که الان صاحب جوابی گفته که خصم میگرد از قبیل عطف خاص هست بر چی آقا؟ یعنی خصم به این معنا که آره یعنی خصم هر متهمی خصم نیست، ولی هر خصمی در خصوص اون واقع چی هست آقا؟ متهمه. بعد زر زدن به خصم میشه. بعد دارد که قال قلت و فالفاسق و فالخائن در زید همین فقال السلام حاضر یک قلف زنین. روایت بعدی هم که همین این سید محمد مسلم بله یعنی که آقا این خصوص این که خصم الان هست متهم هست برای چی؟ برای اینکه این شهادت رو که میدهد از خودش یا دفع ضرر بکند یا جلب چی آقا؟ منفعت بکند دیگه. خب یکی مصادیقش دیگه کلزا این یکی از مصادیقه تجه فرمودید؟ بله. ولی همیشه خصم نیست، مثلا برادرشه، پدرشه، فلانشه میخواد شهادت بده، اون که خصم نیست که، ولی که باز متهم به جلب منفعت و دفع ضرر چی آقا؟ خصم. پس کل خصم متهم اگر شهادت بده، ولی کل متهمین چی آقا؟ لیس به خصم. روشنه دیگه اینا واضحه. بله و همچنین موصله سماع. قال سألت عما يرد من الشهود قال المريد. آقا این لفظ مرید اینجا اضافه شده و الخصم و الشریک و داخل و مغرمه و الاجیر و العب و تابع و المتهم کلها اولا سرد شهادت هم. اینا به نظرم واضحه. یکیش فقط مرید هست که مرید چیه؟ به نظر بنده مقصود از مرید متبرع به شهادت هست، یعنی خودش. ای کاش فقها در بحث متبرع که بحث میکردن که میایین بعدن این روایت میآوردن، ولی هیچ کدوم به این روایت مسئول نکردن. به بعضی از روایت عامی و اهل سنت استدلال کردن، ولی این روایت شایسته است که استدلال بشه. این روایت موثقه در بحث چی آقا؟ متبرع به شهادت. کسی که خوشش رو دعوتش نکرده خودش میاد شهادت بده که شهادت این چی آقا؟ مریبون. این هست درسته. تا اینجا این روایات هست. حالا بله تابع دیگه مثل کسی که خرمش دیگری میکشه تابع اوست. گفتن در بحث سفر کسی که تابع باشد نیاد نیست که اتنا صغیر باشد. مثلا زن رو گفتن تابع شوهرشه. تجه فرمودی؟ اینطوری بله؟ خب تابع به لحاظ این که منفعتش در گروه مطبوع خودشه. تجه فرمودی؟ بله دیگه شهادت تابع یعنی مطبوع دیگه، معلومه بقرینه مقابله روشنه. این دافع بقیه معلومه دیگه، دافع مغرم، اجیر، عب، تابع که گفتیم در بحث مسافر نگاه بکنید. تابع تابع یعنی کسی که در عیشش در زندگیش تابع شخص دیگریست. تجه فرمودی اینطوری. خب این میاد به نفع مطبوع شهادت بدن اینجا قبول چی آقا؟ نیست. زینف دیگه بعد متهم کل در روشنه. روایت دیگه مرسل هست لا تجوز شهادت المرید.